سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای پت با هوشیاری 39 سال از کشور آمریکا و موضوع جلسه امشب قدم 1، 2 و 3 می باشد. مترجم خوب امشبمونم خانم سدی هستن. من میکروفونشون رو باز میکنم. سلام سدی جان.
سلام عزیزم. ببخشید.
من میکروفون آقای پاتریکم باز کنم. جلسه در اختیار شماست. بفرمایید.
Hi Patrick.
Hello.
How are you doing?
Wonderful. Thank you. How are you?
Great. I'm great. Welcome to Iran. You're speaking about step 2 and 3. Go ahead. You have the platform.
Thank you very much. First of all, I want to say I'm very grateful to be here. My name is Patrick. I am an alcoholic. And my sobriety date is June 17th, 1982. I was 18 years old when I got sober, and I'm very happy to say that I have never relapsed since then. Should I pause so that you can translate?
Yeah, this is plenty good. You can do a little bit more next time. Let me go ahead and do this. سلام به دوستان عزیزم. من خیلی سپاسگزارم که تو جلسه امشب شما هستم. اسم من پاتریک هستش. من یک الکلی هستم. روز هوشیاری من 17 جون 1982 هست. من 18 سالم بود که اومدم تو برنامه و هوشیار شدم و خیلی خوشحالم که از اون موقع تا حالا هیچ لغزشی نداشتم. Go ahead, Patrick.
Thank you. I also like to start off by sharing that I have a sponsor. His name is Joe. And Joe got sober when he was 20 years old. And this past March, Joe celebrated 41 years of sobriety. I also have a home group that I attend regularly. It's called the Refugees Group, and I currently serve as the literature person for my home group.
من در ضمن دوست دارم بهتون بگم که من یک راهنما دارم به نام جو. جو راهنمای من وقتی که 20 سالش بود اومد تو برنامه و هوشیار شد. ماه مارچ که گذشت، ماه مارس، جو 41 سال هوشیاریشو جشن گرفت. من یه جلسه خانگی دارم به نام جلسه پناهندگان و تو جلسه خانگی خودم من مسئول نشریات هستم. پاتریک.
Thank you. So I'm going to share my story about drinking and some of the things that happened to me while I was drinking, and then experiences of getting sober, and then a little bit about my sobriety, and then I'll spend the last part of my talk focusing on steps 2 and 3. So, first of all, the first time that I ever drank alcohol that I remember, I was 8 years old, and my father asked me to come over to him. And I did, and he said, please go into the house, we were outside, and get me a beer out of the refrigerator. And I still don't understand why, but the first thing I said was, can I open it and take a sip?
من بخوام بهتون بگم یه مقدار راجع به زندگی و زمان مشروبکاری میخوام بهتون بگم، اتفاقاتی که افتاده، چجوری شد که رفتم تو هوشیاری و یکم از تجربه هوشیاری و آخرش هم یه مقدار از قدم 2 و 3 بهتون بگم. حالا میخوام بهتون بگم اولین باری که من مشروب خوردم که یادم میاد، من 8 سالم بود، پدرم بهم گفت بیا اینجا و بعد به من گفت برو داخل خونه، ما بیرون نشسته بودیم، و گفت از داخل یخچال یه آبجو بردار بیار بده به من، و من اصلا نمیدونم چرا بهش گفتم میتونم درشو باز کنم و ازش یه قلوب بخورم. از پدرم نمیدونم چرا اینو پرسیدم. پاتریک.
So even though that was about 50 years ago, I still remember like it was yesterday. Opened the refrigerator, I saw the Budweiser sitting there. I grabbed it, opened it, took a sip, and then took it to my dad. From that point on, it seemed like if I ever thought that my dad was thirsty, I always offered to go get him a beer, and it was always my choice to open it and take a sip. And I did not drink enough alcohol to feel any effect from it for several years, but next I want to share about the first time that I drank enough alcohol that I could feel the effect of it.
اوکی. پاتریک میگه حالا با اینکه این اتفاق 50 سال پیش بود، برای من انگار دیروز بود که من رفتم در یخچال باز کردم یه دونه آبجو مارک بادوایزر، از اون آبجوهای خوب تگری تو یخچال بود، یه قلوب خوردم و بعد دادمش به پدرم و از اون به بعد هر موقع پدرم تشنش میشد، من این یکی از انتخابام بود که برم آبجو براش بردارم، یه قلوبشو بخورم بدم بهش. و سالها من برای تأثیراتش اینو نمیخوردم، این کارو میکردم، ولی حالا میخوام بهتون بگم که مسئله تأثیراتش از کجا شروع شد. اوکی؟
So when I was 13 years old, I drank a bunch of wine, and I drank it really fast. And by that time, my mind seemed to be constantly racing. I would have many thoughts going through my mind very, very fast. But when I drank that wine, it was amazing because all of a sudden my mind slowed down to where I was only having one thought at a time. It was a very memorable experience because the turmoil and the chaos going through my mind went away. And I was completely, mentally, I was completely focused like a laser and only having one thought at a time. And I fell in love with that feeling.
خب میگه وقتی که من 13 سالم بود، یه جایی دستم برسه به یه عالم شراب و خیلی سریع اون شرابا رو خوردم. و اون زمان انگار فکرم دور برداشته بود، فکرهای زیادی به سرعت تونتون و با هم از ذهن من میگذشت و وقتی که من اون شرابا رو خوردم، فکرام تبدیل شد به یه دونه فکر در آن واحد، یه فکر یه فکر، و اون همه سرعت و زیادی افکار از من رفت و اون تجربه خیلی جالب و خوبی برا من بود و نوسانات و بالا پایین بودنهای ذهن منو از من گرفت و من عاشق اون احساس شدم، عاشق اون حال شدم، کم فکر کردن، دونه دونه فکر کردن و اینکه ذهنم این دوری که برمی داشت دورش آهسته شد، خلاص شدم. اوکی؟
Shortly after that I used some drugs for the first time. I smoked marijuana, and I remember laughing so much that my stomach hurt. And so the first time I drank the wine, my mind slowed down. I was only having one thought at a time. The first time I used marijuana, I laughed so much my stomach hurt. And those two experiences became the primary focus in my life. I was no longer interested in sports or anything having to do with my family. I lost interest in everything else, and the only thing I focused on was trying to recapture those feelings. When I wasn't consuming substances. I was thinking about consuming substances. I was constantly worrying about and trying to figure out how I could get alcohol or other substances to try to recapture that feeling.
اوکی یه مقدار کمی بعد از اون شرابایی که پستیک خورده برای اولین بار من مواد زدم. موادی که مصرف کردم ماریجوانا بود. یادمه که دفعه اول انقدر من خندیدم که معدم به شدت درد گرفت. برای همین میتونم بهتون بگم که اولین بار که من شراب خوردم یعنی الکل، ذهنم آروم شد و اون دور تند مغزم و افکارم از بین رفت. و اولین باری هم که مواد استفاده کردم ماریجوانا علف، مقدار زیادی خندیدم و این دوتا تجربه برای من تبدیل شد به تمرکز اولیه زندگی و دیگه ورزش و خانواده و اینا برای من جذابیت رو از دست داد و همش علاقم به این بود که اصلا به چیز دیگه علاقه من نبودم، فقط دلم میخواست که اون احساسات رو همون دوتا که گفتش برای مشروب مواد دوباره احساس بکنم و زمان مصرف همش به فکر مصرف دوباره بودم و مدام نگران بودم که از کجا بیارم که مصرف کنم و کم نیارم و داشته باشم و افکار مصرفی. پاتریک
Over the next few years many things began to happen that were similar to things that had happened to me before, but they just became magnified. They became more frequent and more intense. The main thing that happened was I started lying more. I started stealing. I started doing anything and everything that I had to do to try to get more alcohol. And let me just say that for me, when I think about or talk about my drinking, that period of my life, for me, I also used other substances. But because this is AA, from now on, I'm just going to refer to it as drinking. But I just do want to say that I used other substances. I used anything and everything I could get my hands on. And to me, at that time, it didn't matter what the substance was. It was easier for me to get drugs because I could go to my friends or I could go to school and I could buy drugs, but I couldn't just walk into a store and get alcohol.
Okay. خب حالا پرتیک میگه چند سال بعد هم یک اتفاقات زیادی شروع کرد به اتفاق افتادن که مثل همون قبل بود اما خیلی گنده تر داشت اتفاق میافتاد و خیلی فشرده تر داشت برای من این اتفاقات میافتاد. اولین چیزهایی که شروع شد یکی این که من شروع کردم به دروغ گفتن، دومی که شروع کردم به دزدی کردن و هر کاری که میتونستم انجام میدادم که بتونم الکل پیدا کنم و خودم رو مست بکنم. تو این دوران حالا میخوام بهتون بگم که تو این دوران من مواد مخدر هم زیاد مصرف میکردم. اولش هم که گفت ماریجوانا مصرف میکردم، منتها چون اینجا AA هستش من از این به بعد دیگه با کلمه الکل باتون حرف میزنم. حالا میخوام بدونین که من مواد میزدم هر مادهی که به دستم میرسید، اصلا برای مهم نبود چه مادهی، برای اینکه راحت‌تر بود مواد برام، آسان‌تر بود به دست آوردنش تا الکل. مواد رو میتونستم از دوستام و آشناها بگیرم ولی الکل رو بعد میرفتم تو مغازه و به دست میوردم و برای من مواد راحت‌تر بود. اما از این به بعد میگم الکل. پاتریک
So a couple of the things that happened over the next few years was my grades started getting worse because As I mentioned, I started to lose interest in everything else in life. I enjoyed playing baseball for a few years, and I lost interest in that. Everything in my life didn't matter anymore. Nothing mattered to me except for trying to recapture the feeling that I got the first time that I drank the alcohol and smoked the marijuana. And I started lying to my family about where I was going and what I was doing. I started stealing in order to get money to buy more substances, and my life just started to spin out of control. I believe that I am the kind of person that never really engaged in social drinking or normal drinking. My drinking was completely out of control right from the very beginning.
Okay. حالا چیز جالب اینه که میگه من چند تا اتفاق شروع کرد برای من تو زندگی بیفته. همونطور که پاتریک میگه هم مشروب میخورده هم مواد مخدر زیاد مصرف میکرده ماریجوانا و بعد میگه که شروع کرد نمره هام کم کم بد بشه، علاقم کلن به زندگی کم شد. من بیسبال بازی کردن رو خیلی دوست داشتم ولی اصلا به کل علاقم رو نسبت به بیسبال از دست دادم. هیچ چیزی هم دیگه تو زندگی برام مهم نبود. تنها چیزی که میخواستم بازسازی اون احساسی بود که زمان اولی مصرف چه الکل چه مواد مخدر به من دست داد. من دنبال اون احساسه بودم و به همین دلیل شروع کردم به خانوادم به دروغ گفتن برای اینکه راجع به اینکه کجا میرم، چون میرفتم مواد و الکل تهیه کنم، و شروع کردم به دزدی کردن از خونه برای اینکه میخواستم الکلمو تهیه کنم و زندگیم کلن خارج از کنترل شد. و میخوام بهتون بگم که من یه آدمی هستم که هیچ موقع به طور اجتماعی یا به طور نرمال نتونستم مشروب بخورم. من از همون اول یک مشروب خور خیلی افراطی و غیر متعادل بودم.
So one morning several years had gone by and it was incredible because sometimes I would come home and if I had been drinking or doing anything, my mother seemed to always know that I was under the influence. And it's like I would open the front door to our house and she would come running up to me and start yelling at me and shaking her finger at me, telling me, you're drunk or whatever. And she would sit me down and try to reason with me and ask me, like, why are you doing these things? What's wrong with you? And I couldn't stand it because I just wanted to enjoy the feeling of being drunk. I just wanted to be happy, and my mom would be constantly bugging me about what I was doing. And so a lot of, you know, things happened during that time. I wouldn't come home, or I would come home in a blackout where I would wake up the next day and have no memory of what happened the night before. And eventually, when I was 17, my parents went and saw a therapist to try to figure out how to deal with me.
چند سال گذشت و خیلی جالب بود که من گاهی وقتا میمدم خونه و اگه یه کاری کرده بودم، یعنی مشروب خورده بودم یا مواد بزده بودم، مادرم بلافاصله میفهمید. مادرم اصلا آنی و میومد در رو باز میکرد. به من از اینکه من در رو باز میکردم وارد خونه میکردم، مادرم میدوید با داد و بیداد و انگشت اشاره به من میگفت باز چته چی کار کردی تو مستی و منو میشون که دلیل برام بیاره که چرا این کارا رو میکنی و دلیلش چیه و چرا این کارا رو ول نمیکنی و من تحمل نمیکردم این حرفای مادرم رو. دلم میخواست لذت ببرم، خوش باشم، مواد مصرف کنم، مشروب بخورم. مادرم اذیتم میکرد با این حرفاش و این است که من کم کم شروع کردم خونه نیام، کم میومدم خونه و زمانی که مشروب میخوردم دچار فراموشی و نسیان میشدم و این باعث شد که پدر و مادرم منو برداشتن بردم پیش یک تراپیست روانشناس تا بفهمم با من چی کار کنم.
So what happened was, well, let me back up a minute. During this whole time in my life, between the ages of 13 and 17, and it actually went beyond that, but the main issue with me, the main feeling that I had, the number one mood that I was in all of the time was I was just very angry. And I didn't even know why. I just walked around with this scowl on my face and I hated everyone and everything.
حالا یه ذره بیا بریم عقب‌تر. من دوباره بهتون بگم که بین 13 تا 17 سالگی، حتی یه مقداری هم قبل از اون، مسئله اصلی زندگی من و احساس اصلی زندگی من عصبانیت و خشم زیاد بود. من مدام راه میرفتم با اخم روی صورتم و عصبانی بودم و اصلا هم نمیدونستم چرا.
My parents took me to start seeing this therapist, and she put me into a teen group, therapy group, and she told me, don't drink or use any drugs while you're coming here. And I said, sure, no problem. And so once a week, I would go to this group therapy session, and periodically we would have a session with the therapist and my parents, and sometimes I would just meet with the therapist alone. And even though I said, sure, I won't drink, I had no intentions of not drinking. I just made an extra effort to not get caught. In other words, I would try to make sure that I didn't drink so much that my family would not know. And I could do that for a few days or maybe a week or two, but I would always end up coming home under the influence or not coming home or something. So over the next almost year went by, and I would come home drunk, or I wouldn't come home. My parents would get upset. They would tell the therapist. We would have a family session, and this went on for almost a year.
رفتم پیش اون تراپیست که پدر مادرم منو بردن. اون تراپیست منو گذاشت توی یک گروهی از مشاوره برای تینیجرها و به من گفت ببین وقتی میای اینجا، مادامی که میای اینجا مشروب نخور، موادم نزن. من گفتم باشه و هفته یه بار میرفتم تراپی با این گروه، میشستیم مشاوره و صحبت میکردیم. گاهی وقتا با اون مشاور و پدر مادرم صحبت میکردیم، گاهی وقتا فقط من و تراپیست با هم صحبت میکردیم. و با این که من گفتم باشه نمیخورم، اصلا نیت نخوردن و مصرف نکردن نداشتم، فقط سعی میکردم یه جوری بخورم که گیر نیفتم. و یه جوری میخوردم که اونا نفهمن و اینو میتونستم تا یه هفته انجام بدم، مثلا یه هفته یه جوری مصرف کنم که نفهمن، ولی بالاخره یه شب میومدم خونه مست یا اصلا نمیومدم خونه و دوباره پدر مادرم منو اینجوری میدیدن که من مست کردم و تراپیست رو میزدن، اون مشاوره دوباره میگو باشه بیاید بشینید مشاوره، من میرفتم با پدر مادرم پیش تراپیسته و این داستان تا یک سال ادامه پیدا کرد.
So what happened was the last time this happened we had a family session and the therapist told me if you relapse one more time we're going to put you into a treatment program in a hospital, and she said I'm going to give you one last chance, I want you to go to 30 meetings over the next 30 days, and if you don't stay sober this time you're going to go into the hospital. So I started going to meetings every day, and I was 18 years old. And everybody in the meeting was like in their 30s or 40s or older. And so I felt very out of place. But what happened is by going to meetings every day, I started to hear people share and they spoke the language of the heart. And that connected with me. And even though everybody was much older than me, they all told the same story. They went in and out of jails. They went in and out of hospitals. They lost their jobs. They destroyed their families. And they did all of those things that I was on the same path to do myself.
آخرین باری که ما رفتیم، من اینجوری مست اومدم خونه و ما رفتیم پیش اون مشاور برای جلسه، اون مشاوره یا تراپیسته به من گفت ببین نگاه کن اگه تو یک لغزش دیگه بکنی من تو رو مجبور میشم بستری کنم تو بیمارستان برای بازپروری، تو قسمت بازپروری، بنابراین به پیشنهاد میکنم که حتما 30 جلسه برو، 30 روز 30 جلسه، در غیر این صورت کارت به بیمارستان میکشه و من میذارم تو بیمارستان. من شروع کردم برم جلسه، اما من 18 سالم بود، آدم های دیگه اونجا 30 یا 40 سالشون بود. من احساس خارج از مکان بودن میکردم، اونجا معذب بودم، اما چون روزانه میرفتم بالاخره کم کم شروع کردم حرفاشون رو شنیدم و در بود احساس کردم که زبان اونها زبان عشق و زبان قلب، همونی که ما تو ای ای میگیم وجود داره، زبان قلب، و کم کم یه اتصالی بین ما اتفاق افتاد، ولو این که سنشون با من خیلی فرق داشت، داستانها یکی بود، اونا کارشون رو از دست داده بودن، تو زندگیاشون خرابکاری کرده بودن، همینجور رفت آمد تو زندان و اینا داشتن و به نظر میرسید این راهیه که برا من هم قرار اتفاق بیفته. با اونا بس شدم. پاتریک.
So I went to a meeting every day for about 3 weeks. And then I went to a friend's house. And everybody was drinking beer. And I started to drink some beer. And I had a very strange experience that I still to this day, I don't understand exactly what happened. But I was about to get drunk, like I had many times before, and all of a sudden I had this weird thought. It was almost like a voice that spoke to me, and it said, "What are you doing to yourself?" And I dumped out the beer that I had in my hand, and that was the last time I had any alcohol or drugs. And I believe by going to a meeting every day for 3 weeks, I believe what happened was I knew on some level within myself that two things. One, I knew that those people in the meetings were just like me, and they understood me. And I also believe that by going to a meeting every day for 3 weeks, I heard that there is a different way to go, that there is a different path. And so when I was about to get drunk again, I had that experience when I dumped out the beer and my life started going in a different direction from that point. And it is still going in that same direction today.
من 3 هفته هر روز می رفتم جلسه. بعد یه روز رفتم خونه یه دوستم. همه دوستام اونجا بودن داشتن. همه گی آبجو می خوردن. منم شروع کردم به آبجو خوردن. و یه تجربه عجیبی برای من اتفاق افتاد که تا امروز هم درکش نمی کنم. همطور که من داشتم شروع می کردم به مست شدن، یه فکر عجیبی به سر من راه پیدا کرد، مثل اینکه یه صدایی بیاد به من بگه تو داری چه کار میکنی دوباره با خودت. و این باعث شد که من یه آبجو رو ریختم دور و این آخرین الکل و آخرین مواد مخدر تو زندگی من بود. فکر میکنم که رفتن به جلسات به طور روزانه منو به این جایی رسیده بود که دو تا چیز رو متوجه شده بودم. اولیش این که یه آدمایی هستن اونجا تو اون جلسات مثل من که منو خوب میفهمن، منو درک میکنن. دومیش اینه که من با رفتن به جلسات به طور مداوم توی 3 هفته فهمیدم که یک راه دیگه هم وجود داره. و وقتی داشتم مست میشدم و اون آبجو رو ریختم دور، انگار که وارد اون راه شدم، مسیر زندگیم رو عوض کردم و تغییرش دادم به اون مسیر نخوردن و تا امروز هم من تو این مسیر موندم.
So what happened after that was I just continued to go to meetings and I continued to not drink. And I didn't really understand what was happening to me. But it really took me, I'm hesitant to say this, but it really took me about 5 years to really accept at the core of my being that I am powerless over alcohol and that my life became unmanageable. At the time, I was just putting one foot in front of the other and just trying to do the next indicated thing. And a lot of different people started coming into my life. Older people who befriended me. They invited me to go places with them. They invited me to go to jails to take meetings there. They invited me to go to hospitals and recovery programs. They invited me to go with them on what we call 12-step calls, which is where we go out and try to help somebody who's struggling and wants to stop drinking. And I started doing all of these things, but I never really fully accepted to my innermost self that I was powerless over alcohol for about 5 years.
اتفاقی که افتاد اینه که من ادامه دادم برم به جلسات و ادامه دادم که مشروب نخورم و نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که من این راه رو همجوری داشتم میرفتم و الان یکم شک دارم که آیا اینو بگم یا نگم، ولی برای من حدود 5 سال طول کشید که در بطن وجودم بتونم بپذیرم که من کم بوده قدرت دارم و زندگیم غیر قابل اداره است. تا اون موقع یه پامو میذاشتم جلو اون یکی و میرفتم مسیرم رو به جلو و آدمایی بودن که از من خیلی مسن‌تر میومدن دنبالم و با هم میرفتیم به زندان‌ها، به بیمارستان‌ها، به برنامه‌های بهبودی و یه چیزی که اینجا میگن به کمک‌های 12 قدمی، یعنی تو کمک می‌کنی به دیگران که به واسطه 12 قدم پاک بمونن یا بیان تو برنامه، اما بازم در عمق وجودم قبول نمی کردم که من در مقابل الکل کمبود قدرت دارم و این برای من 5 سال طول کشید.
So to me the most important concept is the fact that I've never been arrested. I've never crashed a car while driving drunk. I've never lost a job. I've never caused a lot of pain to the people that love me. I don't have a lot of the consequences externally as a result of my drinking. But the only important factor is I did not have the ability to control my drinking. Even though most people do a lot of destruction in their life and then hit a bottom and then have like something happen where they go, oh gee, I don't want to have all these bad things happen anymore. The fact that I was only 18 years old, I've never been homeless. I've never struggled with a lot of the negative consequences that most alcoholics have. That's not how we measure alcoholism. The only thing that measures whether or not I'm an alcoholic is if I do not have the ability to control my drinking. And like I said before, I did not have that. Straight from the beginning, my drinking was out of control.
Good message. Perfect message. پاتریک میگه که برای من مهمترین چیزی که درک کردم اینه که من هیچ وقت این مهمه که بدونید من هیچ وقت خوب دستگیر نشدم. هیچ وقت هیچ ماشینی رو تو تصادف له نکردم. هیچ موقع مستی رانندگی نکردم که پلیس منو بگیره. هیچ شغلی رو از دست ندادم. و برای آدمایی که منو دوست داشتن هیچ وقت درد خیلی زیادی براشون ایجاد نکردم. و عواقب زیادی رو توی مشروب خوری من ندیده بودم. فاکتور مهم اینه که من روی مشروب خوردنم اما کنترل نداشتم. اگرچه آدم های اطراف من بودن که زندگیشون رو زده بودن، داغون کرده بودن و به کف پایین رسیده بودن، اما من چون 18 سالم بود با اون عواقب تلخ الکلیسم روبرو نشده بودم، اما اندازه‌گیری بیماری الکلیسم این عواقب تلخ نیست. اندازه‌گیری بیماری الکلیسم اینه که تو مشروب بخوری و نتونی خوردن تو کنترل بکنی. اینجوری اندازه میگیرن، نه با چقدر تخریب به وجود آوردی تو زندگی.
So I accepted the fact, it took a while, but I accepted the fact that I am powerless over alcohol, and now I want to kind of focus on steps 2 and 3. Step 2 is came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. To me, the important part of that is that I simply need to have an open mind. I don't necessarily need to believe in God. I don't necessarily need to believe in a higher power. I just need to admit and recognize that I can't control everything that happens in my life. I can't control my drinking. I can't force other people to do things that I want them to do, even if it's a good thing. That's where I struggle a lot today. What I want for other people oftentimes is good, but I can't force them to engage in those things. So to me, the important point of step 2 is I can't on my own control my drinking, and I can't control what happens. There are many things that happen on a daily basis that I can't control. And so step two is about, okay, I'm going to let go of trying to control everything.
اوکی. پس این یه خیلی خوب. حالا من دیگه کم کم قبول کردم که کم بود قدرت دارم در مقابل مشروب خوردن. حالا میخوام یه مقدار راجع به قدم دو و سه صحبت بکنم. قدم دو میگه که خب ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر میتونه سلامت عقل رو به زندگی ما برگردونه. و برای من قسمت مهمش اینه که یک ذهن باز داشته باشم. اصلا نیاز نیست که من به خداوند ایمان داشته باشم یا به نیروی برتر ایمان داشته باشم. من فقط باید قبول کنم که کنترل روی مشروب خوردنم ندارم و باید قبول کنم که روی خیلی چیزای دیگه دور و برم تو زندگیم هم کنترل ندارم. مثلا اینکه آدم ها یک کاری رو بخوام بکنن، حتی کار خوب. من مدام دیدم که خودم دلم میخواد آدم ها کارهای خوب انجام بدم ولی کنترلی روشون ندارم. این است که چیز مهم تو قدم دو اینه که من خودم نمیتونم کنترل کنم مشروب خوردنم و چیزهای دیگه دور و بر زندگیم و پس باید به یه جایی برسم که دست از کنترل بکشم.
So one of the most powerful lessons that I learned from my first sponsor was I could have a thought come into my mind and not act on it. Before, when I would have a thought to do something, like for instance, I would think to myself, oh, there's a purse over there. There's nobody around. Somebody left their purse. I'm going to open it and see if there's any money in there. Or I'm going to go into my dad's wallet and steal some money out of there. I would have the thought, and then I would just always act on it. And my first sponsor helped me to realize I could have a thought come into my mind but not act on it. So taking contrary action is, to me, the way that I practice step two in my life, even today. Sometimes I have thoughts come into my mind, and I think, maybe that's not the right thing to do. Maybe I'll talk to a friend in recovery. Maybe I'll talk to my sponsor. Maybe I'll go to a meeting and share about the thought that's in my mind, but I won't necessarily act on it. To me, that is how I practice step two on a daily basis.
یه چیز مهم قدم دو که من از اولین راهنمام یاد گرفتم که قدرتمندترین درس بود برای من این بود که یه فکری میتونه بیاد تو ذهن من، اما من بر مبنای اون فکرم میتونم عمل نکنم. یعنی مثلا من فکر میکنم که یه کیف پول اونجاست و بعد فکرم اینه که بازش کنم، بالاخره مال یه کسی هست دیگه، ببینم چقدر پول توشه و پولشو بردارم، یا اینکه برم سر کیف پدرم بردارم. اینا فکرایی که میامد سراغ من یا میاد سراغ من، ولی من قبلا بر مبنای این افکار عمل میکردم، اما الان دیگه بر مبنای این افکار عمل نمی کنم. یه فکری میاد تو سر من ولی من رفتار برعکس رو میتونم انجام بدم. من رفتار برعکس اون فکرم انجام میدم و به خودم میگم شاید کار درست این نباشه که من الان میخوام بکنم، شاید کار درست این باشه که من الان زنگ بزنم به راهنما، به یه دوست بهبودی راجبش مشارکت بکنم و ببینم اصلا درسته من این کار رو بکنم یا نه. این بالاترین قسمت قدم دوه برا من، عمل نکردن بر مبنای فکری که به سر من میزنه.
Then step three.
Go ahead, Patrick.
Yes, can you hear me?
Yes,
step three is made a decision to turn my will and my life over to the care of God as I understood Him. I didn't understand God. I didn't understand a higher power. And I believed, I thought, that what I was going to have to do was become something that I never wanted to be. I had a resistance to anything having to do with religion or spirituality, but it was pointed out to me that in step three, all we're doing is making a decision to turn our will and our lives over to the care of a higher power. And the way that we go about actually doing that is by doing steps 4 through 12. So step three for me was broken down as, all I'm doing is I'm making a commitment. Okay, I don't understand this. I don't like it. I'm afraid of what's going to happen, but I'm making a commitment that I'm going to follow through and do the rest of the 12 steps.
اوکی. حالا قدم سه میگه که ما تصمیم گرفتیم که زندگی و اراده خودمون رو بدیم به خداوند بدان گونه که او را درک میکنیم. من که اصلا خداوند رو درک نمیکردم، اصلا نمیفهمیدم که نیروی برتر چیه و فکر میکردم اینا از من میخوان، یک کاری که میخوان من بکنم اینه که یه چیزی من بشم که دلم نمیخواد بشم و اینو دوست نداشتم. من مقاومت میکردم نسبت به هر چیزی که اسم دین و روحانیت و اینا توش بود و نمی فهمیدم که قدم سه داره میگه فقط یه تصمیمه، اصلا تو نباید کاری بکنی، در عمل نباید اتفاقی بیفته. تو فقط قدم رو برای من باز کردن و به من گفتن که من فقط دارم تعهد میدم که این کار رو انجام بدم، ولی کاری دارم نمی کنم، دوست ندارم، خوشم نمیاد، درکشم نمی کنم، اما فقط دارم یه تعهدی بیدم. حالا در قدم 4 و 5 و اینا من 12 قدم رو انجام میدم، در مقطع قدم 3 فقط یه تصمیمه، چیز مهمی هنوز نیست.
So right after I made this commitment to myself to follow through with the rest of the steps, my sponsor pointed out to me that it says this would have little effect unless I at once start writing an inventory. And for me, writing down my life story was the most powerful experience I've had in recovery, because I didn't understand the higher power. I didn't necessarily believe in a higher power. I didn't understand what it would be like to have a spiritual experience or a spiritual awakening, but I just went ahead and followed through with doing the suggestions. In step 4, I wrote out my life story. In step 5, I shared all of that with my sponsor, and that's when I started to have a feeling of internal freedom. I started to get real freedom from my own restricted way of thinking and looking at the world. My perception really started to change about life and most especially about my higher power after I wrote out my 4-step and shared that with my sponsor.
Okay. حالا پاتریک میگه که بلافاصله بعد از این تعهدی که من فقط باید یه تعهد میدادم، به من گفتن که خیلی خب، حالا این تعهدی که تو داری میدی و این تصمیمی که داری میگیری تأثیر خیلی کمی داره مگر اینکه تو شروع کنی یک ترازنامه بنویسی. و برای من نوشتن ترازنامه یکی از قدرتمندترین چیزهای زندگیم بود، چون من که اصلا نیروی برتر رو درک نمی کردم، اما پیشنهادات رو گوش می کردم، حرف شنوی داشتم و وقتی که قدم 4 رو نوشتم، یک آرامش و یک رهایی درونی برای من اتفاق افتاد. اینطوری شد که من از دست افکار محدود و نگاه محدود به زندگی راحت شدم از شرش و درکم از زندگی وسیع‌تر و بزرگتر شد. به دست نوشتن کردم. Okay.
So today, my belief is that there is a higher power, but it's not some external being. It is more like it's a spirit that I took this concept that I have now of my higher power from chapter 4 of the big book, We Agnostics. It says, actually, we were fooling ourselves, for deep down in every man, woman, and child is the fundamental idea of God. It says, the great reality is deep down within me. There's an appendix in the back of our big book called Spiritual Experience. And in there, it says, we have tapped an unsuspected inner resource, which we presently identify with as a power greater than ourselves. To me, even when I was in the worst of my alcoholism, when I was very angry at everyone and everything, even in spite of that being my consciousness, hidden deep down within me was this thing that I can't really identify it. I can't really name it. The word that I like to use that best describes it for me, even though it's indescribable, is love.
Mm-hmm. Okay. Patrick میگه حالا امروز باور من بر اینه که یک نیروی برتر، یک خداوند، چیزی خارج از من نیست و بیشتر اون روح و انرژیه که تو فصل چهارم کتاب بزرگ الکلیای گمنام به ما میگن، تو فصل خدا ناباوران و شکاکان به وجود خدا، که میگه در بطن و عمق وجود هر زن، هر مرد و هر بچه‌ای یک ایده‌ای بنیادین از خداوند وجود داره. و یه جای دیگه هم که کتابمون یه قسمتی داره به نام تجربه های روحانی، که انگار وقتی اون رو میکنی ضربه زده میشه به یک منبع غیر قابل پیشبینی و غیر قابل تصور، که بیدار میکنه یه چیزی رو در آدم. و اگرچه که من قبلا از دست همه چیز عصبانی، خشمگین و ناراحت بودم، اما علارغم این احساساتی که داشتم، یک چیزی در درون عمق وجود من بوده که من اسمشو نمیتونم بگم، نمیتونم توضیحش بدم، اما اگه بخوام به بهترین شکلی الان براتون بگم، اسمش هست عشق. پاتریک؟
So today my life is very full. It's very beautiful. And as long as I remember that trying to get something, trying to take something, it causes me to have problems, internal problems, and it causes me to feel frustrated. It causes me to feel angry. It causes me to feel sad, and all of the other negative things that go along with that. But as long as I can remember that deep down within me, there is a spirit, a genuinely compassionate, loving streak of desire to be helpful and generous towards other people, that I will be okay. I have a sense of peace that passes all understanding. And I believe that regardless of whether or not I can feel that, it's there all the time. Mm.
حالا امروز زندگی من پره و زندگی من زیباست و تا جایی که من یادم بمونه برای گرفتن چیزی، برای گرفتن مدام برای من مشکل به وجود میاد. من مدام کلافه میشم، عصبانی میشم، غمگین میشم و یه چیزی در درون من هست که یه نوع انرژیه که شامل همدردی و عشق هستش که از من میخواد پرواز میکنه که به دیگران کمک بکنه و تا اون زمان که من بخوام این انرژی در درونم باشه و بخوام به دیگران کمک بکنم من اوکی هستم و اگر احساسش بکنم یا حتی احساسش نکنم باز این انرژی و این حس اونجا در درون من هست، وجود داره. اوکی؟
The same power that created the trees and the mountains and the rivers and the sky and all of the beings that live on this planet is a part of me and I am a part of it. And I believe that that same energy is in each and every one of you. Every one of you have that within you, just like I have that within me. And from that part of me within me to that part of you within you, I want to share with you my hope for you to also find the freedom and the peace that I have found through this process of recovery.
پس میگه همین قدرتی که درخت ها، رودخانه ها، ستاره ها و این سیاره رو به وجود آورده، یه بخششم در من وجود داره و بخشی از اونم در تک تک شما ها هم وجود داره و از اون بخشی که در من هست در شما هم هست و از اون بخشی که در شما هست در من هم هست. میخوام براتون این امید رو به مشارکت بذارم. این آزادی و اینا در تمام ما وجود داره و میچرخه و تا زمانی که ما هستیم اونم هست. هرچی.
That's all. Thank you. Okay. Very grateful. Grateful to have this opportunity.
Thank you so much, Patsy. On behalf of the group, I really thank you. It was my honor and pleasure to be translating for you.
Thank you very much.
Thank you, sweetheart. The rest of the meeting is sharing in Persian, so if you would like to stay or leave, you have the choice.
I'll stay.
Okay, that's good.
I'll stay. Thank you.
That is good.
Even though I understand, I feel a part of.
اوکی یا لنگویج آف هارت. پاتریک حرفش تموم شده، از شما تشکر میکنه، منم تشکر کردم. میگه برای بقیه جلسه که به فارسیه من میمونم به خاطر اینکه زبان عشقه و میفهمم چی میگید.